اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام معذر شما برادران و خواهران گرامی و عزیزم، تسلیت عرض میکنم فرستن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله حسین و شهادت هموطنان عزیزمون در جنگ این تجاوز رژیم صهیونیستی. خب من یه چند سالی راجع به شبکه سازی و تشکیلات شیعی دارم صحبت میکنم، منتها با توجه به اتفاقاتی که افتاد در کشور و سرفصل احساس من از قبلم قول داده بودم راجع بهش صحبت بکنم، این دهه راجع به اون صحبت میکنم، اونا رو بعدن حالا در قالب کتاب یه چیزی یا به صورت لایف سخنرانی کنیم، یه جایی میدیم بیرون به شرط حیات خدمت شما عرض بشم. این دهه انشالله اگر عمری باقی بود راجع به سنت های الهی میخوایم صحبت بکنیم. این سرفصل بسیار مهم، چون خیلی ها بعضن میگن آقا چجوری مثلا فلان عالم دینی اینقدر خوب آینده رو پیش بینی کرد، چطور تونست اینجوری آینده پژوهی کنه، در حالی که میدونید آینده پژوهی فیوچرولوژی رشته است، یک کورس دانشگاهیه که خیلی هم مهمه. یعنی معمولاً اینطوره، معمولاً اینطور که اصلا خاورمیانه یار توش راه نمیدن، تو آمریکا ماهار تو مهندسی راه میدن و کلی ایرانی تو ناسا دارن کار میکنن. یه جمعیان ایرانی مثلا که بقیه پاکستانی هم هستن، عراقی هم هستن، کلی بنگلادشی و هندی و اینا هم هستن. اما تو آینده پژوهی تو رشته های مهم علوم انسانی اصلا بعد از آینده پژوهی اینا آینده نگاری رو دارن، نه که بدونیم تو آینده چی میخواد بشیم، یا آینده رو چجوری ترسیم کنیم، چه آینده رو بسازیم. آینده رو باید شناخت که بشه ساخت. بعد میبینی ده ها کشور، صدها مؤسسه، پژوهشگاه تخصصی، تمام روندها و ترندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، رسانی، چه و چه و بررسی میکنن، به تصمیم به یک حمله میرسن. مثلا اونها تقریبا رو اون مسئله صدنا، یعنی از نظر اونها کار قطعا جواب میده. مخصوصا شما باید این صهیونیست‌ها رو بشن، صهیونیست‌ها اگر اپسیلونی احتمال خطا بدن بس که ترسوان کار رو انجام نمیدن. مثلا اینا میخواستن صدام رو ترور بکنن، یک نقشه کشیده بودن که توی که از سخنرانی ها تکتیر انداز از را دور بزنه، رفتن محل سخنرانی تو صحرای نقب در جنوب فلسطین شمالی ساختن. اسحاق شامیر نخست وزیر رو برداشتن بردن اونجا نشست نگاه بکنه، تو اون مانور اشتباهی 5 تا نیروی خودشون رو کشتن، کلن اون تر کنار گذاشته شد. ببینید ما اونجوری نیستیم. خب واقعیت دیگه، ما اصلا با آزمون و خطا 60 بار کار هم انجام دادیم، نمیدونم که قرار بفهمیم. من خودم تعجب میکنم، یعنی الانم فضایی نیست بگم بگم اون روز این حرفو زدم، فلان سال این حرفا رو زده بودم، به همان سال نسبت به این چیزا، نه وقت این چیزا نیست الان. خب اما خب آدم تعجب میکنه دیگه. مثلا تو میگم مثلا وزارت صنعت معدن تجارت 12 بار تالا تو این مملکت به هم چسبیده، اصلا جدا شده. میگه بالاخره این خوبه کنار هم باشه، سمت باشه، یعنی صنعت معدن تجارت، یا وزارت صنعت جدا، صنعت و معدن وزارت تجارت یا بازرگانی هم جدا باشه، یه بار دو بار سه بار دیگه بار چی 12 بار. قبل انقلاب زمان شام همین بوده، اشتباه نکنم فکر کنم یه صوتی بود دانشگاه هاروارد زدم مال شریف امامی بود، دهه 30 بود، کی بود، اونم داشت همینو میگفت، دهه 30 برادر من میدونی این چی. خب 70 80 سال همینه، یه برخلاف ما اونا نه ولی نزد برند قد به یه نزدی میریزن، بعد یه همه چی به هم میریزه. یه نفر اون بغل نشسته با 90 سال سن که از نظر شما تو علوم سیاسی درسی نخونده، تخصص دکترای علوم سیاسی، فوق لیسانس علوم سیاسی، کارشناسی علوم سیاسی بگید نداره، لیسانس اقتصاد داره، نه فوق لیسانس اقتصاد داره، نه دکترای اقتصاد داره، نه. خب اما یا یک چیزی میگه همون میشه. این ناشی یک بخشش از همین تجربه است، این هیچ تردیدی نیست، برخلاف اینکه تو ذهن من و شما چپوندن اینو بدونید، تو ذهن من و شما چپوندن که مدیر، یک مدیر باید مثلا حتما تو اون رشته تخصص داشته باشه، این درست نیست تو دنیا ها. اینو بهتون بگم، در دنیا یک مدیر در مدیریت باید تخصص داشته باشه. مثلا هیچ وقت در کشور اروپایی و پیشرفته وزیر بهداشت رو پزشک نمیگذارن، اصلا این کار رو نمی کنن. خطا میدونن و میگن اون وزارت بهداشت رو نابود خواهد کرد. درستم میگن. چرا؟ میگه ناخودآگاه دست خود طرف نیست، او تصمیماتی که میگیرد به نفع پزشکان میگیرد نه مردم. کشور ما هم نگاه کنید در عمل همین بوده. ما خیلی باز نکنیم بس. یعنی سوده، میشه بفهمید سوده پزشکا تو چیه؟ تو سلامت مردم، تو مریضی مردم. تمام خود پدرتون بیاموزی گیده. روزه باز نخونیم. یک سالی در آمریکا اونا مثل ما اون موقع دستوری بودیم، ویزیتا تعیین شد انقدر ویزیت بگیره. این دکترا ویزیتشون رو زیاد نکرد دولت، اینا هم اعتصاب کردن. اعتصاب کردن در نیویورک، کلی مرگ و میر کاهش پیدا کرد. آمریکایی فهمیدن آ اینا بیشتر میکشن تا اینکه آمریکا ها، نه اینجا. خب ما نه تنها مثلا وزیر بهداشت اون پزشکه که فامیلش هم پزشکیان بود، آقای دکتر پزشکیان قبلا وزیر بهداشت بود دیگه. خب یعنی اینجوریم. اونجا میگن مدیریت داشته باشه بتونه اینا رو مدیریت کنه. اون آدم باید جامعیت داشته باشه، اون آدم باید خوب بفهمه، خوب بشناسه. شما برید همین سخنرانی گفتم قبلا، برید کابینه انگلیس رو نگاه کنید، بزنید تو اینترنت ببین کابینه انگلیس درسی که خوندن چیه. به ندرت توشون دکترا میبینید، به ندرت. بگردی مثلا 2 تا 3 تا چجوری. تو مملکت ما دقیقا چیه؟ عکسه. او میگه بلد باشه کارو جمع بکنه، چه اهمیت داره به جهنم که لیسانس داره؟ عموما هم لیسانس دارن، حتی فوق لیسانس هم توشون خیلی کمه. یه برهه یادم یکیشون دیپلم هم داشت، وزیر شده با دیپلم. او میگه میفهمد کارو جمع میکنه یا نه. همین الان میگن آقا مدیریت گوگلی نمیدونم فلان، کاری ندارن مدرک تحصیل تو، کاری ندارن چه خوندی. میگه اینجا میتونی کار جمع بکنی یا نه. اصلا هم مثلا محیط کارش تو معماری گوگلی هم داریم، مدیریت گوگلی. این نیست که مثلا یه جای ساختمون یه اتاق فلان اتاق به همان اینی که لم داده داره با لپتاپ کار میدونه، اون یکی نه رو تاپ نشسته داره چیکار میکنه، اون یکی بعضی روی کاناپه ایه. یعنی نتیجه محورن. درست شد؟ دنیا دنیای مدیریته. دنیا دنیای اینه که این امکاناتی که در اختیار من شماست برای منیجر یا مدیر، این امهای معروفی که منابع نفت داری چجاش مدیریتش میکنی، منابعی داری، مانی داری، پول داری، فارسیش بگم انشان چند 5 تا ام معروفه دیگه، من اینا رو خودم فارسیش کردم به جای دیگه. مانی مانگه مایه چقدر داری، ما مه گذاشتیم. بعد من به من نیروی انسانی، با چه نیروی انسانی داری؟ چند تا خلبان داری؟ چند تا مثلا فلان داری تو جنگه؟ قواص داری ها؟ نیروی انسانی مهمه دیگه. متدت چیه؟ با چه روشی این کار رو انجام میدی؟ بعد ماشین داری یا نه؟ ابزار داری؟ جنگنده داری؟ موشک داری؟ میشد بدون موشک من جلوی اینو دووم بیاریم؟ سوال است. حالا همه اینها من این که تو دانشگاه مدیریت هم درس دادم به شما این دهه میخوام چیز دیگه بگم. بیاییم بریم ببینیم خدا چی میگه. اوکی؟ این هم حرف هم این خدا چیزی مدیریت میکنه. بریم ببینیم قواعد الهی چیه. به اون میگن سنت های الهی. شما هر جا بخوای وارد بشی باید قواعدشو بشنسی. جز اینه؟ همینه به تو هیئت. هیئت برای خودش قوانینی داره که سنت هیئت ها معمولا یه هیئتی همونو به هم بزنه میگن سنت شکنی کرد. خوششون هم نمیاد بقیه، میگن چرا این کارو میکنه. تغییرش هم به این سادگی نیست، مقاومت میشه تا یه چیز جدیدی بخواد سنت بشه. آقا مثلا سر همین الان سر لخ شدن یا لخ نشدن تو هیئت فضایی هست دیگه. یا مثلا آقا میاندار اینجوریه، آقا این تایم باید 2 دمه خونده بشه، اینجا نمیدونم واحد بزنم، اینجا نمیدونم چی بزنم، اینجا شور بزنم، بعدش رو خوندن نمیدونم فلانه. معمولا بنابر اینه که این به هم نخوره سنتوی بازار ملک میدیه قواعد خودشو داره. یه خرید و فروش گوسفند قواعد داره برای خودش. یه قصاب برمی‌داره میاری ناگفته بیاد برات گوسفند سر ببره، پوست و رودش مال اونه. یه قاعده‌ای داره دیگه. وقتی برای هر چیزی یه فامیل داشتیم قصاب بودیم، هر دفعه خواست از چاقو بگیری اینجوری میزد زمین برمی‌داش. گفتم چه کاری می‌کنی؟ گفت با چاقو باید اینجوری نوکش بزنی زمین بعد بگیر. این قانون ماست. فرض زن شما می‌خواست بره حرم بزنه با چادر سرش می‌کرد. قانون اون حرمه. قانون حرم الهی چیه؟ قواعد حرم الهی چیه؟ که در اون خواه با این قواعدی که شما چه تجربه کرده باشی چه تجربه نکرده باشی یه نتیجه واحد یکسان شکل میگیره. مثلا این که شما نمیتونید به کسی ظلم کنید، اینو بدونید، این قاعده است. نمیتونید در ظاهر ظلم میکنید، در باطن کل قرآن شخم بزنید یک حرف وجود دارد: ظلم کرد به خودش، ظلم کردیم به خودمان. نمیتونی در حق کسی ظلم کنی. بازنده است ظالم، قاعده است. آقا ربا بار کجه، به ته نمیرسه. کسی پول نزول کرده میدونه من چی میگم. انگار اسید لامصب هر جا بریزی رو خراب میکنه. میری یه پول میگیری باز اونو درست کنی، اونم میخوره به هم. باز میری یه کار دیگه، اون میخوره به هم. اصلا از توی کندین حکمت در بیای سالها طول میکشه پوستت کنده میشه. میبینی یارو میلیاردها پول این ور اون ور کرده، یه 20 میلیون وقت پول نزول گرفته بوده، اون 20 میلیون هنوز حل نشده. خدا شاهد، اینقدر من به چشم دیدم برام اومدن گفتن فلان. وقتی گفتم چیه میگم اه پول نزول کرده. میگم خب همینه دیگه برادر من، قرآن میگه بارکجه. اینکه چی میشه اون نمیشه رو ولش کن، اصلا به مخیله تو نمیگنجه. دقیقاً ما مردم، ما آدما برعکسیم، یعنی دنبال اون چگونگیه ایم. خدا میگه اصلا چگونگی مهمه، چگونگی بر تو مهمه، برای من اصلا هر روشی بخوام انجام میدم. ببین صدام به ما ظلم کرد، از یک سال و نیم بعد از جنگ دنبال آتش بس بود، ما آتش بس قبول نمی کردیم، 8 سال ادامه دادیم که بفهمن با ایرانیا میتونی جنگ رو شروع بکنی، پایان دهنده نیستی، او باید تمام کنه. و همین مسئله 35 سال برای ما امنیت بود. تا 35 سال اوباما همین میگم گفت با اینا جنگ میتونی بکنیم، ما نمیتونیم تمامش کنیم، ما معلوم چیکار میکنیم، بگیرن که ول نمیکنن، اصلا ورزششون کشتیه، میگیرن ولت نمیکنن، درازت کنن 60 تا بار انداز بهت میزنن. ها فرهنگشونه، اینا صبورن، اینا شروع میکنن فرش بافتن. اینا رو سیاستمداراشون گفتن ها، فرش بافتن یه کار تکراری عادیه، رو مخی رو دارن انجام میدن. یهو این ندار قالی که انداختنش، ببین یا خدا ببین چی درست کرده بود. صبر استراتژیک دارن، نمیدونم چرا مدل این مردم این شکلیه. آمریکاییام شبیه ورزششونن، شبیه کشتی کجشونن، شبیه راگبیشونن. از تو آمریکا فوتبال در نمیاد، فرهنگش فرهنگ فوتبال نیست، فرنگ زد و خورده، هاکی روی یخ در میاد، همش دعوا. فرهنگ ما همون چیزی از اینجا جوشیده، ورزش ما تو فرهنگمون در اومده، بخشی از فرهنگمونه. فهم اینها مهم است. بعد جنگ تموم شد، آتش بس رو قبول کردیم دیگه. امام گفت جام زهر رو اعلام کرد. جام زهر هم چی ما شنیدیم، دشمنم چی شنید دیگه، این نبود که مثلا فقط ما بشنویم که. بعد چی شد؟ ما می‌خواستیم تشبیه مرغو بگیریم دیگه، دهنمون هم سرویس می‌شد اگه می‌تونیم مرغو بگیریم. همون بلایی که سر آمریکا آوردن سر ما هم آوردن. هر روز بمب‌گذاری این طرف، ما می‌تونی توی کشور دیگه بری وایس اونجا، تهش می‌خواد چقدر مثلا 1 میلیون آدم ببری اونجا. مثلا داری 1 میلیون رزمنده؟ نداری. کل رزمندهای ما تو 8 سال جنگ 700,000 نفر شرکت کردن. یعنی اصلا کل ایران خالی کنی رزمنده‌ها، تو اصلا هیچ پلیسی در هیچ کلانتری هم نمونه، بری اونجا تو 1 میلیون آدمی تو 40 خورده میلیون آدم. دفاع همیشه سخت‌تر از حمله است. هر لحظه هر کی دوره میشه، نکنه بمب میخواد بذاره، نکنه به بعبادی میخواد بزنن، هیچ نکنه بفرزه، هیچ پرت کنه، هر ماشینی رد میشه. اصلا تو همش باید استرس بکشی. درسته؟ ما وایسادیم بغل، خدا گفت ظلم کرده بودید، ببین چه بر سر عراق آمد. میبینید یا نمیبینید؟ گفت همینایی که بهشون ظلم کردید یه کاری میکنم، دستتون رو دراز کنید پیششون، بیان شما رو نجات بدن. دیدید یا ندیدید؟ آمریکا از صدام حمایت نمیکرد؟ کی صدام رو انداخت کنار بر ما؟ آمریکا. ما تاش می‌خواستیم عراق رو بگیریم. خب الان از ستون یک راهپیمایی 40 عکس شهید مهدی نوروزیه، هر 50 تا 50 تا ماج قاسم تکرار میشه. بابا یه زمانی توی لشکر کرمونیا با رژیم بس جنگیده، عکس جلو اونجاست. این به عقل جن میرسید؟ به والله میرسید؟ کسایی که آینده پژوهی میکردن مثل آمریکایی‌ها الان دارن در به در بالا پایین میکنن که ایران از تو عراق بندازن بیرون، ها میگن هشت و شعبی چون متأثر از ایران است باید نمیدونم خل اصلاح شود چه چه چه. خب احمقا چرا این کارو کردی به دست خودتون؟ نمیفهمیدن؟ طراحی نداشتن؟ قطعا داشتن، قطعا ده ها اندیش کرده رو اون کار کرده بود. چیه؟ میخوام برای هم بگم این قواعد به درد عمه شریف میخوره. او کار خودشو خواهد کرد. ما با چگونگی این کاری بگید نداریم. از قضا بدونید یکی از خود سنت ها همین است. چی؟ که شما ها نمیتونید حساب کنید. خود این یکی از سنت هاست. من حیث لا یحتسب. امام سجاد دعای داره میگه خدا کمکمون کن با ما برسون من حیث و از جایی که لا احتسب، که اصلا من نمیتونم حساب کنم، و من حیث و احتسب بیا جایی که میتونم و نمیتونم حساب کنم کمکی تو برسون. یه موقع اصلا ما میدونیم از کجا میگه. موقع من برم الان پیش تقی و شهرام در بزنم بگم آقا بیا، میگه بیا این پول رو بگیر مشکلمو حل میکنه. تو نه فلانی بهم پول قرض میدهد چون هم دارد هم حالا بالاخره آبرومندم پیشش، خب مثلا پول رو میده، آدم خوبیه، کار رو اندازه، 3-4 تا چیزی کنارم دیگه میری احتمالاً پول به قرض میدن. بعض موقع و خیلی وقتا هم دیدی این نمیشه، به جای که عقل جن نمیرسه از اونجا کمک میرسه. پس اون هدف رو باید فهمی تو سنت های الهی. من الان تعاریفش رو همش رو میگم و واسه آخوندیش هم میگم. خب اون اما امروز ما اومدیم میخوایم این دهه راجع به صحبت کنیم. مثلا امام حسین به چی فکر میکنه؟ چی اون ته میبینه که میگه که باش خب بخوشید احمق، فایده نداره باش بید بخوش باختی دا. اونا بخوشید این چی میگه داداش؟ تهش 100 نفرید، 30,000 نفر اینجاییم، وسط بیابونیم، نه شبکه های اجتماعی هست که از هر تیر و ترقه و چیزی آتش سوزی دودی فیلم بگیره، ها همینجا ماجرا رو ما یه جوری دفن میکنیم که لم یکن شیئا مذکور، اصلا نبوده، نبوده یه جایی یه کنجی یکی گیر بیارن بزنن، اصلا بعدها هم اصلا هیچ کی نفهمه، بعدها یه سری استخون از زیر خاک در بیاد بگن اینا چیه، بگن نمیدونیم احتمالی دیگه اینجا کشتن دیگه، ها نمیدونیم تو کانادا یه کلی گورهای دست جمعی پیدا شد، اینا یه سیاپوستار یه بلایی سرشون آوردن، کی بودن چی جوری بودن نمیدونیم، چی شد نمیدونیم، حدس میزنن، میان نکنه مثلا همه هخامنشیان رفتن تا مرز لیبی، ما زمان هخامنشیان ما ایرانی رفتن تا مرز لیبی، کلی الان جنازه اونجا پیدا شده از این سپرهامون اینا لباسای فلزی که سالم مونده، میان همه ایرانی ها. چی شده اونا اونجا؟ حدس میزنن میگن مثلا طوفان شنی بوده احتمالا اومده، خیلی وحشتناک بوده مثلا، نمیدونیم. اما آیه قصه محسن جوریه، حضرت زینب سلام الله علیها نمیفهمه، میگه اینجا محل تردد آدم ها. کجا خانم داره میگه شما؟ خدا قرآن میگه، میگه یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، میخوان فوت کنن نورو. آقا لامپ با فوت کردن خاموش میشه؟ نه دیگه، خیلی احمقانه است یه نفر بهش میگه برو لامپو خاموش کن، یه جلو لامپ وایسته داره فوت میکنه، عجب خری. قرآن همینو میگه، میگه اینا میخوان نور رو با نور خورشید مثلا با فوت، میگه این کارتون فوت کردنه احمقا. والله متم نوره، یتم و متم یعنی تمام میکنند، ولو کره الکافرون، تو خوشت نیاد. ولو کره المشرکون، تو یزید گود به گودی خوشش نمیاد. جهنم. اصلا نیستی تو معادلات. اصلا تو اهمیتی نداری. یه تو یه خری هستی میری جهنم. برای تو هم آماده کردم وی آی پی. یه برون تو. نمیتونید. ببین قرآن میاد یه چیزی به ما میگه. میگه ببین عزیز من. شما نمیتونید به کسی ظلم کنید. چون این دنیا فانیه. یک. دو. همه چیز ثبت میشه. همه چیز ثبت میشه. مثقال ذره ثبت میشه. و به همش رسیدگی میشه. حالا چیزی رو میخوای ظلم کنی؟ چه مدلی میخوای ظلم کنی اصلا؟ و حتما خدا وکیل اون آدمه. خدا احقاق حق کرده، حق الناس هم نمیبخشه. و دیدی ما فقط میتونیم به خودمون ظلم کنیم. بالا تا پایین تو قرآن یه حرف زدن، ظلم تو نفسی. یا خودم به خودمون ظلم کرد. یزید به خودش ظلم کرد یا به حسین؟ ظاهر میگه به حسین ظلم کرد دیگه، بلکه کشته. ولی آخرت تو خیرون و ابقا. امام حسین میذارم کنار، وهب نصرانی باشه، امام ها رو بذاریم کنار، ساحتشون اجازه به این شکن کاشه، عوامانهی که من میخوام باش بحث کنم رو نمیده. وهب نصرانی اونجا شهید نمیشد، تش چقدر میخواست اون میکنم. هور، هور خوبه. هور کسی که امام حسین گیر انداخته، گیر انداختی که موسیم خواست بره ایران. اگه میتونست گفت من برگم برم یمن، نمیدونم فلان. گفت من نقل های تاریخی اومد. اون دقیقه 90 تصمیم گرفت که از این جبهه بیاد این جبهه. الان من خوش یه شب داره. الان ما براش گریه میکنیم. عجب. قصه سر اینه که من و تو باید تصمیم بگیریم. ملاحظات الله جل جلاله یا ملاحظات آدم ها. این مبنی مبروز شمالش برای تشخیص. خدا خوشش بیاد یا ملت خوشش بیاد. دنبال لایک جمع، تک لایک خدایی یا میلیون ها لایک بشر. دشمنت کیه؟ دشمن تو امان دشمن خدا هم هست. یعنی تو قرآن میگه عدو الله و عدو بکن. دشمن خدا دشمنشون. یعنی اصلا واژه دشمن زمانی معنی داره که برای خدا هم باشه. یعنی تو تیم کی؟ به من تو اگه تو تیم خدا باشیم دشمن خدا میشه دشمن ما دیگه. چطوریه؟ کجا واستادم که دشمن خدا با من دشمن نیست؟ مبناس برادر من. یعنی با خودم میگم چرا این دشمن خدا به من فوش نمیده؟ چرا این دشمن خدا من؟ چرا شبکه‌های ماهواره‌ای اسرائیل با من کاری ندارن؟ با من نوعی نه، یعنی با من تک تک ماها، با فرهنگمون، با فکرمون. چرا مثلا پیرمشکی من مسخره نمی‌کنن؟ یه جای عزاداری میلنگه. یه جای عزاداری من امام حسینی نیست. خب برم ببینم انگلیس کدوم هیئت رو پخش میکنه؟ کدوم هیئت رو پروموت میکنه؟ کدوم مدل عزاداری رو ترویج میکنه؟ کدوم مدل عزاداری رو سرکوب میکنه؟ چی کار بکنم آجر دادم دست اوستا برای اون سوژه درست کردم که برگرده؟ یعنی تعریف کنم خودم رو. برای خدا میفرماد، پیغمبر امام نه، خدا تو قرآن میفرماد بدون تو آخر زمان یه قومی میان ولا یخافون لومت لائم. اونایی که امام زمانو میارن ویژگیشون اینا از سرزنش ها حراسی ندارن. داداش همین الان نگاه کن بابت رفتارت، بابت گفتارت ببین سرزنش میشوی یا نه. توسط کی؟ مامان سرزنشت کنه؟ نه ها. همه ایتی سرزنشت کنه، رفیق سرزنش کنه، آدم مشتیه؟ نه. اونا ببینید ایران اینترنشنال با قواعد اون تو چجوری، با من و تو چجوری رسانه‌ای دارم میگم، چون سرزنش این چیزا کلامه از این جنسه. میری زیارت امام رضا میگه قتل الله، خدا بکشه، من قتلک، هر کی تو رو کش. چجوری؟ بالعیدی، با دست و السن، لسان. خدا بکشه اون کسایی که تو رو با زبون کشتن. بینه ما رو با زبون کشتن یا نه؟ مبنا داریم. تو جبهه هر موقع رو آگم میکردن نیروی خودی کدوم بره، دشمن کدوم بره، وای میستدن بینن دشمن کجا رو داره میزنه، دشمن کیو داره میزنه. هر طرف که میزد میگفتن اونا میدونن کیو بزنن. دل بری سمتم. خیلی اتفاقات عجیبی افتاد. همین دیشب بنده خدایی تعریف میکرد، یه خانومه که اصلا حالا اسم نمیبرم دیگه، مشروبش برا بوده، دائم استوریاش مثلا نمیدونم ترکیه و اونم کجا و کجا و فلان اینا، خیلی ناراحت از این که فوش میداده به حاج قاسم، فوش میداده به شهید حاجی زاده، ناراحت ها. میگو خدا ببخش من اون سر ماجرایی هست. الان میگفت فهمیده بود یه سری چیزا رو. چرا؟ چون دشمنیه. چی شد؟ خیلی دیگه علنی شد، مثلا موشک شد خورد یه جایی. خدایا کمک کن من بتونم من چجوری میتونم جبران کنم حق اینا. خدا چجوری؟ حالا جالب، ایشون داشته میرفته یه جا یه ماشینی رو میبینه، شک میکنه، زنگ میزنه، درست در میاد. داداش هم گرفته بود. میذاره واقعا رو گزارش مردمی که داده بود کشف کرده بودن. اینا مبناست. ما خونه قواعد الهی چی، ضوابط الهی چی، مگه نه؟ بنداش که خدا بعد ببینید دستش از تو آستین کی در میاد، بخواد بهت کمک کنه. مثلا چه عجیب غریب ترین حالت همین الان قصه جنگنده رو شما دارید میبینید دیگه. مدل غربی ها این شکلی بود که جنگنده محور بود، یه جوری میخواستن بزنن با جنگنده محور. اگه دور بود چیکار میکردن؟ بگید ناو هواپیما برداشتن، ناوه میرفت اونجا، جنگنده اینجا بلنشن برن. شرقی ها بیشتر موشک پایه بودن، یعنی حتی کشورهای تابع شرق هم همینجوری بود. مثلا عراقی ها موشک میزدن، جنگنده هم داشتن ها، اما موشک میزدن. لیبی موشک، خود موشک از کجا رفتیم؟ کره شمالی، لیبی، نه همه شرقی هن. به شوروی مدل سیستمش، ما آمریکایی بود مدلمون، ما جنگنده محور بودیم. F4 داشتیم، F14 داشتیم ها، یکی بر نبرد هوایی، یکی بر زمینی، فلان. مبتنی بر اون راهبرد نظامی میچیدن. میگه من میخوام اینو بزنمش دیگه، حالا هواپیما ببرم موشک بخوره یا مستقیم اینجا موشک بزنم. او میخواد بزنه، چیکار کنم؟ پدافند داشته باشم مثلا. همین توریم 1 و روسا شوروی ها برای چی درست کردن؟ برای اینکه اینا مدلشون تانک محور بود، زرهی زیاد داشتن. بعد هلیکوپتر هم میزد چیکار میکرد؟ شکارچی تانک بود دیگه. نگاه کنیم ما که مدل نظامی زمان جنگ غربی بود و صدام شرقی بود، همینجوری بود. اون تانک را مینداخت، ما هم شهید شیرودی و اینا داشتیم، فیلماش هم ساختیم. برای اینکه بتونن هلیکوپتر رو بزنن، تورم 1 ساختن. یه چیزی بود لای همین تانک‌ها، میرفت هر چی تو آسمون بود میزد. مثلا مجاورتی مثلا که نشه اصلا میترکه. ترکشاشمون مثلا میندازه. یعنی خیلی سامانه هاریه. هر چی لازم باشه مثلا میزنه. این قواعدیه، یه سیستمه. تو این سیستم حالا فکر کن ایران جنگنده محور یا آخر جنگ، هیچ جنگنده دیگه نداشت. تمام هواپیمامون دیگه ته کشیده بود، قطعه بهمون نمیدادن. F14 رو میخوروندون به F4. کارهای عجیب غریب کردن. اون موقع شما یه مستندی هست در مورد آیه بازرگان، نه بازرگان سیاسی ها، بازرگانی که مسئول جهاد خودکفایی نیرو هوایی بوده، هست تو اینترنت هست، بشینید نگاه کنید. کار عجیب غریبی کردن، موشک زمین برشان بردن چسبونن به هواپیما، کار عجیب غریبی کردن. از همین تنگه دشت ساوه هواپیمای عراقی میومدن تو، بمبارون میکردن میرفتن. صدام یه روز اعلام کرد که عید فطرتون رو به خاک و خون میکشن. همه مردم اعلام کرد، مردم منتظر. همین منافقا میرفتن براش رادیو فارسی رو انداخته بودن، یعنی مردمو بشنون. ماهواره نبود، این چیزا نبود، شبکه اجتماعی نبود، میرسوندن مردم. اینا 20 روز وقت داشتن این کارو. تو 20 روز رفتن موشک سطح به سطح و دستکاری کردن، بردنش روی کوه گذاشتن، میگفتن کانال و این راهی که باز کرده میاد جنگنده عراقی اینجاست. اشتباه نکنه هواپیمای میگو زدن، جنگنده میگو با همین زدن موشک 100 به 100، یه کار عجیب غریبی درست کردن. همه میخندن من میشه زدن دیگه نیاورد صدام. گفت معلوم اینو ببین فناوری هستن زدن. حالا توی جنگنده محور جنگنده رو تموم شد. الان ایران خیلی چیز عجیبیه دیگه، ارتش ما عقبه لوجستیکش غربیه، سپاه چیه چون خیلی از همین چیا رو غنیمت گرفته از تو جنگ از با عراقی ها، خب شرقیه، مینه موشک داره، هواپیما میگو، نمیدونم این مدلیه. خب الان یه چیز عجیب غریبیه این وسط، مثلا مایی که پای نیرو هواییم باید مثلا جنگنده بروشن، جنگنده درست رو نداریم اما خیلی موشکیم. خب تو که با موشک میزنی در عوض باید چی داشته باشی؟ باید افند قوی. اون طوره میگه که هر چی رو هوا هست بزنه. ها؟ مدرش و رویلی داریم میبینی؟ اینو خب پدافندمون آسیب دیده نداریم، اونجوری که ما قدرت تهاجممون موشکیمون رشد کرده پدافندمون رشد نکرده. یه چیز هرچه الله حفیم میبینیم. حالا بعد الگو تو بگیر، راه برد نظامی تو درست کنی پیش ببری. یه زمانی من با همین شهید حاجی زاده صحبت میکردم، خدا رحمتش کنه، بعد صحبت همین جنگنده ها شد. من بهشون گفتم مثلا نمیخواد تهیه کنی چیکار میخواد بکنی فلان. مثلا ایشون میگفتش که ببین یه راه برد بود دیگه، میگو ببین جنگنده گرونه، نمیتونه هر جای نگهش داری. الان مثلا چه بلایی سر هواپیماهای روسیه چیز آورد اوکراین، دیدید با 4 تا اسباب بازی باباشو در آورد. همین کارو با ما هم کردن، پدافندمون شروع کردن، هم مدل اوکراین ایران پیدا کردن دیگه، یه بخش پدافندمون و فلان رو همینجوری زدن دیگه. یعنی از اونجا نخورد، اینجا خورد. خلبانش اسیر بشه بدبختی داری، نگهداری شد بعد شما 100 تا پهباد بزن انگار انگار خبری نمیشه تو دنیا. یه F-35 بزن تو جنگ همین چین و جنگ هند و پاکستان، دیدید وقتی این هواپیما چینی هواپیما فرانسوی زد چه جوری پیچید سر صداش؟ ما گلوبال هاوکی که زدیم قیمتش 2-3 برابر F-35 اما اونجوری نبود. فکر کنم به جو مثلا اون قیمتی حساب کنم 3 تا F-35 زده بودن، بوم تو دنیا تاریکی بود. می‌بینی چی میگم؟ حالا تو اون مدل بعد مثلا فرماندهای نظامی ما یه همچین نگاهی داشتن، نگاهی داشتن که چی؟ اون جنگنداشو بلند میکنه میاد. خب ما انقدر با موشک میزنیم فرودگاهاشو دیگه فرودگاهی نداره برگرده بشینه. این بود دیگه. اما خب دشمنم به این فکر کرد، گفت باید توان موشکیشو قبل شلیک چیکار کنم؟ بگیرم با خرابکار داخلی، با موشکای اسپای کنه ببینم چیو. اون توانی که میخواد یوی تمام فرودگاه نظام من کار بندازه، مثلا شاید مثلا 400 تا موشک میخواد، مثال میزنم عددشو نمیدونم چقدره، خب بسته به نوع موشکش تپ اندر و فلان. خب اگه این 400 تا رو کردم رو 40 تا چی؟ شاید به نتیجه برسم. الان خودم هم بپرسی میگم الان این آسمون ما برای اونا باز شده، آسمون اونا برای ما باز شده. اینه دیگه، ما هر موشکی رو میخوایم میخوابونم نه هواپیماش میاد. باید چیکار کرد؟ باید روح هواپیما رو ببندیم. مادامی هم که رژیم صهیونیستی پدافند غربو نزده بود، هواپیماهاش جنگنده‌هاش نزدیک نمیشدن. بغل اونم یه کشوری که اصلا آسمونش به لیل، ما موشک میزنیم اونها هواپیما میفرستن اون وسط نگاه میکنه. چی داره رو کله ما رد میشه؟ رو سوریه که اصلا بلند شدن رو سوریه سوختگیری میکنه هواپیماشون. مثلا اینکه دیگه مسئله جنگنده همین سوختگیریه. موشک سوختگیری میخوام میفرستم. الان خودم هم بپرسیم میگم الان جنگنده میخوایم ما؟ چرا؟ چون پهبادشون بیاده پهباد جنگنده میزنه. پهبادهای ما وقتی رد میشه رو اردن کی میزنه؟ جنگنده. من دیدم اخیرا این صحبتی از من رو برداشتن بالا همون 3 سال پیش آوردن گذاشتن. میگه ایشون مثلا میگه ببین یه جنگنده N میلیون دلار پولشه، من با اون انقدر موشک میسازم اینجا. بسته به راهبرد نظام. وقتی اون راهبرد نظام دیگه قرو دبه بشه، بعد با یه چیز دیگه چیکارش کنی؟ جبرانش کنی دیگه. و این کارو حتما میکنن، حالا نیاز به گفتن امثال من و شما نداره. خب پس خلاصه اینکه با توجه به حالا اینو داشتم میگفتم، آره اینا به تماشا میکنم، ما جنگمون تموم شده، ما جنگنده محور جنگنده بگید نداریم، موشک هم نداریم. تازه تهران مقدم اینا شروع کردن بنده مون خود موشکای لیبیایی‌ها رو گرفتن آوردن و... الان که نبوده که یهو زد به سر صدام، دیوونه شد، حمله کرد به کویت، آمریکایی‌ها شاکی شدن، عربا رو سمت خودشون برش کردن، گفتن حمله کنیم به عراق، عراق گفت من هواپیمامو میزنن کل دارایی من بین میره، هیچ جام نمیتونی هواپیمامو جنگنده، اسم شکلات نیست بزن جیبت که، موشک نیست بار ماشین بزنی منو بر قایمش کنی که. 150 خورده هواپیما و جنگنده رو یه شبه فرستاد تو ایران. تا پارسال ما داشتیم با این میجنگیدیم، شیمیایی به ما زده، چی تو مخ تو گذشت که به این نتیجه برسی جنگنده تو بیاریم بر سنت الهی؟ چه جوریش به من و تو چه من حیث و لایه احتسه فهمی چی شد؟ از اونجایی که حساب نمیکن، اما میدانی این میشود، میدانی کم منفعتن قلیل قلبت فعتن کتی رو بزن الله. اگر یه ده قلیلی منسجم باشن، مؤمن باشن، تمام کارشون رو به کار ببندن، حتما به نتیجه میرسن. اراده الله سنته، از یه استفاده میخوای بکن، میخوای نکن. برخی از این سنت ها دل بده به من، برای همه انسان هاست. دو تا چهار تا خدا هم فرموده در سنت های من نه تبدیل است، نه تحویل است، نه تغییر است. فکر نکن مثلا اینا چشابشون مشکی تره. جبریل جان یا صحبت کن بگو بچه ها، به میکائیل هم بگو ردیفش کنه، اینا این خبره قانونش، امکان نداره اصلا، اصلا بحث نکن راجبش، تمام وقت خود تلف میکن. بعضی چیزا برای عموم انسان هاست، درخیش برای مؤمنین است. میگه این معادله بر کل انسان ها، این معادله بر اون کسی که ایمان داره. معادلات از قضا معادلات توانداره، خوب بدونید. یعنی ایگرگ مثلا مثلا ایکس بلا به یکه، اونجا ایگرگ مثلا مثلا ایکس چاره. کافره بره به اون، اصلا کافره اونو قبول نداره که بره انجام بده. یک دو انجام بده، مثل این فیلمای صهیونیستا نیستش که احمقا مثلا فهم کنن انگشتر سلیمان مثلا دست هر کسی بره مثلا اثرشو میذاره. این ارباب حلقه هم انگشتر سلیمان میگه دید دعوا سر اینه، دست هر کی بره اون میشه شاه. هیچ چوری مثلا موسی رو بده دست هر کسی جز خود موسی، پیش کار باشه که چوب انگشتر میت که انگشتره، اثری نداره. یعنی اون کافره مثلا بدون کاره رو بکنه که ویژه مؤمنینه هیچ اثری نداره. من پدرم تعریف میکنم، میگفت عمل فتح المبین بود، چی بود، میگفت ما هر جوری حساب میکردیم باید این کیلومتر را میرفتیم، چقدر الان حضور زن نرم. بعد اونجا هم رفتید دو منطقه فتح المبین، دیدید شن و ماسه، شن این ماسه بادی هست، اصلا نمیتونی را بری. بعد هر سرباز و هر نظامی هم چند کیلو تجهیزات و پا تا مچ میرفت توی این شنا، ما نمیتونیم را بریم، ما چجوری برسیم؟ هیچ مهم، بریم کارمون رو بکنیم، ما از همون این برمیاد. یا قبل عملیات یا یه بارونی زد کنار ساحل، دیدید آب میخوره چجوری سفت میشه ساحل دریا، میگه شو سیمان. ما مثلا حساب کرده بودیم 4 کیلومتر میریم، 14 کیلومتر رفتیم، رفتیم مثلا پشتشون در مدن کجا در مدن، ولی من خیلی حضور ذهن ندارم. اون دیگه دست اینا نشونه هاییست برای اهل خرد. قرآن میگه اگه شما ایمان داشته باشید، تقوا داشته باشید، لفتحنا، باز میکنیم درهای آسمون و زمین براتون، برکات رو میریزیم براتون از آسمون و زمین که به عقل جن نرسید. ما این شبا هم راجع به این سنت ها حرف زنیم، اصلا لازم داریم برای زندگیمون. پس با توجه به اینکه خود قرآن میفرماد برید فسیرو فی الارض، برید ببینید، بگید سیر کنید، بچرخید ببینید، حالا این لفظ قرآن نیست که تفسیر طائفی پوره، برید ببینید چیزی قبلی رو دهنشون سرویس کردن، شما رو همجور دهنتون سرویس ما هم کارو کنید، تعارف معروف هم یخت. اهل بیت هم میگم، مخصوصا اصلا اگه میخواد بگم کتاب سنت های الهی چیه، میگم نهج البلاغه. انقدر امیرالمومنین به سنت ها اشاره کرده، اگه این کار کنی این میشود، اگه این کار کنی اون میشود، اینا سنت، یعنی قانونه، میگه اینه نتیجه شینه. آقا سنته، الهی، اراده الهی بر این قرار گرفته است. پیام از لسان پیامبر زده بیرون، ون سر من امیرالمومنین، یاری کنید یاری میشید. یه زمانی خیلی فشار میوردن سخنرانی من کنسل کنم، من رو همین حساب رفتم کری خوندم، گفتم به من برداشتم دارم من امیرالمومنین تبلیغ میکنم، شبهه برطرف میکنم، میتونید کنسل کنید. اومدم پایین مسئول برنامه موردشون، گفت آجی تو هم تنت میخوره خدا وکیلی اینا، همین الانش به خدا تمام دانشگاه رو دارن زنگ میزنن فلان، تمام سعیشون رو میکنن ها، یعنی فکر کن تو این ایام دیگه رائفی پور نره تلویزیون کی بره؟ مثلا حوزه حوزه صهیونیسمه، تمام توان وایستادن نذارن. من کارو میکنم، من میگم دعای پیامبر مستجابه، ونصر من نذارم. تو مسیر امیرالمومنین باش یاری میشی. یا شما دقت کردید کارای امام حسین مقوم ذاتی داره، یعنی کاراش چیه؟ راه میفت، کارای هیئت پیش میره. بقیه جا اینجوری نیستا، من عمری گذاشتم تو این کارای فرهنگی، هیئت کاراش پیش میره، موکب کاراش پیش میره، میخوای حالا یه نمایشگاه نمیدونم چه کاریکاتور بزنی، پدر جدت میاد جلو چشت. این مقوم ذاتی داره. حالا یه بنده مؤمن از این چیکار میکنه؟ هوشمندی به خرج میده، میخواد کارش پیش بره، ربطش میده به کی؟ به امام حسین. میگه از ته این دل این کار امام حسین بیاد بیرون، کارش پیش میره. نصرت امیرالمومنین بیاد بیرون، کارش پیش میره. حالا من میگم اینا رو میخواد گوش بکن، میخواد گوش نکن. بدون کوشش در راه شناسایی بعضی از این سنت ها و معرفت نسبت به اونها و اصول حاکمه بر برخی از ملل تاریخ و اقوام گذشته به سعادت نمیرسیم. کتاب عبث و بیهوده که نیست، قرآن میگه برید نگاه کنید ببین چیکارشون کردم. حالا خود دونی میخوای استفاده میخوای استفاده نکن. مثلا شما یه جامعه رفاه زده میبینید، میگه عجب رفاهی، ببینید چی که یه ببینید تو قرآن چی دیگه نوشته، تنت میلرزه، میگه یا عبوز این جامعه در آستانه نابودیه. چنو مردم شاد خوشحال دارن میگن میخندن عشق و حالشون میکنن دور دور میزنن تو چی داری؟ میگه نه قرآن چی دیگه گفته. میگه چی؟ میگه وقتی ما بخوایم بزنیم سرویس کنیم یه جامعه ای رو، امرنا امر میکنیم مطرفیا و آدمای مطرفشون رفاه زده هاشون طغیان کنند اونجا، بعد یه جوری اینا رو از بین میبریم. بیاد ببینید این فعلی که خود اسمون سمات منتظم بزنه بمب اتم گفته روشون، زلزله بیاد، خسفی صورت بیری، یوهی برن تو زمین. یعنی او یه چی دیگه میبینه، تو دقیقاً یا خدا دریم، اون میگه بریم اونجا، تو میگه فرار کنیم. به دردت میخوره دیگه، اصلا برای دنیات هم خوبه. حالا اینجا رابطه بین مسائل عقلی علی معلولی و سنت ها رو خواهم گفت. آه این چیزی که ما کشف میکنیم جاذبه سنت الهیه، منظور سنت اینه، چون تو تعریف سنت اومده میگه قابل تکرار باید باشه، چیزی که یه بار دوباره اتفاق بیفته سنت بگید نیست از نظر قرآن. تعریف تمام تقریبا اکثر کسی که راجع به حرف زدن لغویون فلان غیره میگن باید تکرار بشه و سهولت در تکرار هم تازه داشته باشه، استمرار هم داشته باشه، یه بار دوبار نه، یه چیز شاذ و نادر، یه چیزی پیش بیفته گوشه ای نه، این نه. ما میخوایم بهره بگیریم از سنت های الهی که اون قوانین لایتغیر، اصلا امکان چنج نداره رو پیدا کنیم. قابل تغییر، دگرگونی نیست. دیدم عربیش هم گفتم، انگلیسی هم گفتم، گشتم فارسیش هم پیدا کردم، دگرگونی. لزوم ورود در هر قاعده گفتم دونستن زبانتون. میخوای بری تو کار مثلا یه خونه خرید بود، بدونی اون بونگایی 1% رو زده تو گوشش. زده تو گوشش که بالا نکشید که، قانون اونجاست. برای همینم تو رو با چیز تنها نمیذاره، با صابخونه. میگن نامرده یه دقیقه با هم میبندن اون پشت سر، فقط میگن داداش 4 تا 3 تا ورقه بیار امضا کن برا اینو بد میدیم. نه آقا نیم درصد میخواد همون بگیری، نیم درصد از اون بگیری، بشه 1% این وسط هیچ دیگه. خونه مثلا 5 میلیاردی مثلا 500 میلیون به این برسه مثلا. حقش دیگه. راجب تعریف سنت الهی از نظر لغوی هم یه خورده حرف بزنیم بعدن. اینو مجبورم ببخشید، من خودم واقعا نمیخوام وقتتون رو این چیزا بگیرم. خب اما میدونید دیگه مش بیمار هستن فردا میمیرن. این رو اینجا تعریفش این ارو ای گفت وا اسلامو. خب یه وقت بگیم یه چاره نیستش. خوبم هست البته. باید ببینیم وقتی قبل اینکه این بحث شروع کنم، ما وقتی واژه قرآنی میخوایم صحبت بکنیم خیلی مهمه که ببینیم آیا صراحت داره این یا نه. متوجه این چی؟ صریحه مثلا معنیش واضحه یا متشابهه یه خورده مثلا مبهمه ایهام داره. حالا بعد از صراحت ببینیم لغویون اهل لغت چی گفتن در مورد این. اینم توجه حتما باید داشته باشیم که قرآن هندسه خودشو داره، یه کانتکست، یه بستر مفهومی داره، باید ذیل اون یه چیز رو بفهم. مثلا من گفتم برای کلاس مهدویه داشتم صحبت میکنم، میزنم تو اینترنت، شما اونه که دورر شرکت نکردن میتونن همینطور نگاه کنن. مثلا آب تو قرآن، آبی که من شما میگیم نیست، این نیست، ظاهر هست و همینو منکرش نیستیم، ما مثلا از آسمون بارون میباره. آب تو قرآن یعنی ولایت. میبینی ولایت با آب گره خورده اصلا. اون قوم طالوت رو میخوام برن با جالوت بجنگن، میدن به رودخونه وایسید، میخوام تست بدید، نباید آب بخورید. ای چرا؟ ما این بجنگ شمشیر به ما دادی؟ مثلا چی به ما دادی؟ آب هم نخوریم؟ یا بارا بابا امتحانشون با آب چکارش کنم؟ آخرش هم سر حوض کوثر میدید. امام زمان همش تو دای ندمه میگه دیدی تشنگی طولانی شد که این تشنگی من برطرف میشه. با دو قرآن میگه اون ماء معین امام زمان، آب گواراست، میگه دیدید قدر این آبو نمیدونی، میبرمش ته زمین، زیر زمین قایمش میکنم، دیگه نمیتونید بهش دسترسی پیدا کنید. حالا برید سراغ عین همه، برید از چشمه گلالود آب بخورید، نوش جونتون. پس میبینی این آب اون آب ظاهرا چی دیگه داره میگه. برای همین میگم تو اون کانتکستش بعد تو اون بستر مفهومیش ما یه سری چیزا رو در واقع بررسی قرار بدیم. خب واژه سنت تو قرآن به همین روش، همین سنت 12 بار تو 11 تا از سوره ها مکی و مدنی به کار رفت. به صورت مفرد یعنی سنت استفاده شد. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنتی قبلی هم رو سر قبلی هم پیاده کردم، تبدیلی هم در کار نیست، سر شما میاد. فلذا من و تو باید بریم قصه موسی رو بخونیم که بدونیم یقیناً سراغ ما هم خواهد آمد. قوم برگزیده بودن واقعا. فضلنا علی العالمین، ما شما رو فضیلت داده بودیم، مازی گن زدی توش رفت، خراب کردید، پرتیدون گنا بریم مثل سگ. کجا عهد شکستید؟ میگه در مورد قوم برگزیده در آخر الزمان پیامبر دو جا فرمود، یکی سوره مائده، یکی سوره جمعه، این سلمان و قومشن. من هازا هازا و زبو قوم هازا، که قوم سلمان هن اون قوم برگزیده تو آخر زمان. یا جاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. میگه گردن کشا و اعزه تاریخ اون گنده ها امپراتوری ها رو تحقیر میکنن، میکشننشون پایین. اینا عزلتن علی المؤمنین. جلو یمنی ها اینجور مثلا روز تحلیف آی رئیسی بود، یمنی رو آورده بودن نشونده بودن ردیف جلو با خنجرش گذاشتن جلو، سن یارو اتحادیه اروپا رو گذاشتن ردیف سوم. خیلی محل توجه رسانه‌ها قرار گرفت. دوباره ببینم بابا اینجا قواعد ما فرق میکنه. تو سیستم ما ممکنه بچه شهید بیاد بشینه جلو. ناز قاسم ندید آوردن بلند کنن، حالا مثلا مسئولی چیزی گفت ببین بچه شهید هست، شما خودتون جاتون عوض کن. اینجا مدل ما فرق کن. حالا میشه خدا برای ما نوشابه وا کنه برای اونا؟ نه نمیشه. پس من میگم اگه مثلا خدا میگه از قوم سلمان یه عده میان فسوف یات الله تو آینده دور میان، و قوم سلمان آقا یعنی هر کیرانی بود، عجب حرفی، منطقی بگید نیست خدا بگید. آیه بعدیش میگه کدوم ایرانی ها؟ آیه بعدیش کدوم آیه است؟ انگشتر بخشیدن امیرالمومنین، آیه ولایت. آها شیعه هاشون، اونا که ولایت رو قبول دارن. اوکی گرفتم. خب خیلی خوب شدی. میگه اینا حزب الله هن. اینا تو تیم من هن. دشمنیشون بر مبنای خدا تعریف میکنن. ما با مردم عراق هیچ دشمنی بگید نشه. عامل دشمنی صدام بوده که دشمن خدا بوده. رفت کنار ما یوی با عراقی دوست شد. حالا ببینم اوکراینیا و روسا میتونن اینجوری تعریف کنن بین خودشون. ما 8 سال جنگیدیم. ما 8 سال جنگیدیم. اون 3-4 ساله. ببینم میتونن تعریف کنن مثلا یه بیان تموم شد مثلا پوتین رفت زلنسکی رفت بای بی بغل من. میشه مثلا یهوی 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون آدم از این کشور برن و اونا پذیرایی کنن؟ ها؟ یعنی ایرانی سر چه شما جا دارید بفرما چای ایرانی دوست داری عراقی دوست داری چی دوست داری یه دو داشت و مثلا فکر کن عموی یارو تو همین جنگ با ایران کشته شده. من دیدم پدر شهیدی بود پسرش توی اهل کرکوک بودن ترک بودن خیلی جالب ما با همون جالا مثلا آشنا شدیم با هم حرف میزدیم دیگه فارسی و آی فیلم نگاه میکردن فارسی بلد بودن خیلی جالب بود من نمیستم مثلا اینجور میشنن نگام آی فیلم نگام میکردن فارسی بلد بودن حالا دست با شکسته دیگه عربی ما دست با شکسته بلد بودیم ترکی جفتمون بلد بودیم قشنگ سه زبون رو با هم حرف میزدیم دیگه همین ترکیشون هم این ترکیه ماست فقط به جای کلماتی که ما فارسی داریم اونا عربیشو میذارن آره عربیشو میذارن این اصلا هیچ فرقی نداره واقعا مثلا ترک تبریز با همدان تفاوتش خیلی بیشتره تا اونجا با ترکیه مثلا خراسان و قشقایی و این چیزا خیلی بیشتره تا اونجا اصلا انگار همون آذریه بعد داشتیم صحبت میکنم گفتش که من داشت میرسیم فرودگاه این پدر شهیده جنگ یعنی پسرش تو 8 شبی بود هم جنگ با داعش شد گفت من یه جا رفته بودم بهم گفتش که تو پدر شهیدی گفتم آره گفت اما یه چیز میخوام بهت بگم گفت این از فامیلامون بود شیعه بود یعنی گفت اما من فکر میکنم این شهدای این جدید یعنی هم 8 شبی مقامشون از شهدای قادسیه بالاتره بعد من گفتم قادسیه گفت جنگ با شما رو میگم یعنی اونم کشتش رو اسمش رو میگفته بر خود شهید تا این حد میخوام بفهمیم واقعیتو که وقتی یه چیز بر مبنای خدا تعریف میشه همه چی قواعد عوض میشه اینی سلمون لمن انجام میدی یا نه یا حرف مفت خدا وکیل یعنی اونی که میشگی تنشه برای تو فرق داره با بقیه یا نه و هر من لمن هاره بکن اونی که ضد امام حسینه یعنی میدونی فلان شبکه ماهواره‌ایم ضد امام حسینه میدونی این بی پدر مادر هر دفعه محرم میشه یک کسو کارشون توی ترافیک راه بیمارستان گیر کرده و دقیقا به خاطر اون محرم یارو مثلا به باد رفته درسته؟ به خاک رفته یعنی رفته توی زمین اوکی میبینی همیشه اما همون توی همون یارو فکر فامیلش هیچ وقت تو مثلا چهارشنبه سوری هیچیشون نمیشه تو مثلا ترافیک بعد مثلا یه مسابقه ورزشی هیچیشون نمیشه میدونی میگه حالا هر مول من هارا بکم هست یا نه میخوام بگم این سنت ها بعد اینجوری شاخه شاخه مویرگی میاد تو اینجوری شاهرگ الو میاد پایین برای همین دقت کنیم ما تو تعریف میگیم سنت نبوی است ما تو تعریف سنی اینم سنت اینم داریم از همین سنی ها که میگن ادعاشون همینه دیگه یه ما به سنت همین خیلی بحث مهمیه به صورت مکسر هم سنن استفاده شده قد خلت من قبلکم سننون فسیرو فلعرز برید بگرید فنزرو کیف کان عاقبت المکذب همین هم تفسیر بند زیلش بود همین بود برید بیرون قبلی ها چکار کردم جالبه در مجموع هم معناش در مجموع منفیه یعنی اونایی که خدا فرستادشون رو چال سرویسشون کرده رو سنت استفاده کرده معمولا اینه خب اما خب تعمیم برای میدم میگم منظورش تو مباحث این دو سه تا بحثم تموم کنم که جلسه بعد جدی‌تر بریم مورد بحث شیم تو بحث مباحث مربوط به فقه و لغت ترمینولوژی و اتیمولوژی ریشه شناسی فلان خب این مهمه که معنی ریشه چیه این از و علمای این فقه اللغت دنبال اینن که درسته یه ریشه چند تا معنی میده، اما میگن از یه اصل نشأت میگیره، اون مهمه. آره، مثلا اینکه ولیه هم به معنی صاحب اختیاری، هم به معنی دوست داشتن، هم به معنی تبعیت چندین دارن، اما از یه چیز نشأت میگیره، اینی که حالا واقعا اون کسی رو که دوستش داشته باشی ازش تبعیت میکن. گرفتی چی شد؟ و اون کسی که قلب و عقل تو میگه ازش تبعیت بکنی لایق دوست داشتنه. دیدید یکی شد. یعنی حتی همون سنی هم امروز بیاد بگه که آقا ولیه یعنی دوست داشتن، من کنتم مولا فعال از فواز علیون مولام، یعنی میگه علی رو دوست داشتی، ممنونم از کربلاتون معلومه، از تیربارون کردن پیکر مطهر امام حسن معلومه، از در و دیوار معلومه، از ضربت زدن شب احیاتون معلومه، سر سجاده نکردید بیرون این کار انجام بدید، وسط نماز معلومه. درست میفهمید. اگر شما میخواستید یکی رو بزنید چی کار میکردید؟ خدا وکیلی ها؟ چه دوستیه؟ دوستیتون اینه؟ خدا پدرتون بیامرزه. دشمنیتون چیه؟ تو کتاب مقاییس و لغه میگه که سننه بیه اصل این کلمه نمیسونن و سین نون نون یا سننه میباشد و معنای جریان پیدا کردن دارد، جاری شدن چیزی، همگانی شدن، عمومیت پیدا کردن به راحتی. اصل استعمال این واژه برای ریختن آب بر روی صورت استفاده میشه در عربی، یعنی آب بر صورت چی بشه؟ گربه شور نکنی، روغن مالی نکنی، آب بریزی جاریشه. از این وضوی شاداب میگیرن آب میچه که اون. این ماده، از این ماده واژه سنت اشتقاق پیدا کرده که به معنی سیره است، میگه سنت فهمی، یعنی روششه، یعنی راه و روششه، جریان داشته تو زندگیش. آقا سلام کردن سنت پیغمبر بود. مخالفت با سنت الهی و سنت پیغمبرم چیه؟ بگید. جرمه. شما میتونی ازدواج نکنی، درسته؟ میتونی، اما نمیتونی با ازدواج کردن مخالفت کنی، چون ازدواج کردن سنت پیغمبره. میتونی خود ازدواج نکن، لبیه دلایلی داری میگیم ازدواج کن، ما متعلق به همه میگیم ازدواج کنید تا بکشید آنچه ما کشیده بیم. اما حق نداریم جلو ازدواج بقیه رو بریم آه ازدواج نکنید نمیدونم فلان، این خطر، این جرمه، گناهه. جوهری تو صحاح میگه یعنی سنن به معنی روش، سیره است. سنن تو تراب یعنی خاک رو به راحتی ریختم روی زمین، در مورد آب هم استفاده میشه، یا آب رو صورت هم ریختم. میگه اگر مداوم باشه سنن استفاده میکنن، اگر اون آب ریختن مداوم نباشه شنه استفاده میکنن. عربا اینجوری هن، یعنی برای هر چیزی فعلی دارن. یعنی مثلا یکی از دلایلی که قرآن انتخاب شده تو این زبان بیاد همینه، خیلی کلمات تخصصی دارن، الزاما خوب و بد نیست، یعنی بگی مثلا خیلی مثلا خوب است یا بد است، نه، با این میشده این معانی رو ساری و جاری کرد. مثلا اینا صبح برن چشمه آب بیارن یه فعل استفاده کنن، شب برن یه فعل دیگه استفاده کنن. مجمع البحرین این دو تا آیه رو بحث میکنم، یه لا یؤمنون بهی فقط خلق سنت الاولین. اما با این حال اونا با اون ایمان نمی آورن، قبلی هم همین جوری بودن. سنت یا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنت الله تحویل، لسنتنا تحویل، اصلا تحویلی صورت نمیگیره، جابجا نمیشه. میگه اینجا منظور همون سیره و روش و که تکذیب کردن پیغمبرات، میگه تو اگر رسالتی بر دوش داری، داره کار خوب میکنی، حرف حساب میزنی، بدون تکذیب میشی. قبلیارم تکذیب میکردن، تکذیب نشدی یه جا کارت میلنگه، داخل این فرقه مرقه چیز نباشی. این بدون پات سست نشه، درست داری میری. اصلا این سنت‌های الهی مثل نشونه‌های تابلوی کنار جاده است که ما میگه که مسیر درست شد. من الان این تمومش میکنم. آقای مصطفی تو هم در مدام ریشه سننه میگه که یعنی جریان داشتن یه امر منضبطه، چه مثبت چه منفی. سنت غلط یعنی مثلا ابن عسیر هم میگه که سنت رو روش فیومی که حالا اسم منطقی در مصر ظاهرا بوده، عراق هم میگن، میگه سنت معنی راه و روش و این روش چه پسندیده چه ناپسند. پس در مجموع شد جریان داشتن، جاری بودن، سهولت در جریان، دوام، ثبات، استمرار از نظر خدا. میخوایم اینا رو بیرون بکشیم، نه من و شما. قواعد من و شما رو فاتحش رو میخونه خدا، محاسبات من و شما رو فاتحش رو میخونه. ولو صدها اندیشکده بگذاری تحلیل کنن که میخوایم بریم، اینا چهار روزه کارشون تمومه، مولا درزش نمیره، صد بار تمرین کردیم. اصلا همین حمله پهبادی که با ما کردن تستشو تو اوکراین زدن. 9 میلیارد دلار پوله هواپیمای راهبردی روسیه تو چند دقیقه هوا شد. 9 میلیارد دلار هواپیمای استراتژیکش، بمب افکن ها و یه نمیدونم آنچنانیش. قاعدتا اینجا ریخ به همه میشه. میگه خب اینا فرق دارن، میگه چه اینا مسلمان، اینا قواعد خودشونو دارن. او هم اینو نمیفهمه، نخواهد فهمید. یعنی همین الان بشین سخنرانی هم گوش بکنه میگه اینا دیوونن چی میگن، فهمید چی شد؟ واقعا نمیگه ها، میگه اینا چی میگن. داشتم من هیئت دولت اسرائیل رو رصد میکردم اخبارشو، حرفایی که زده بودن، دیدم از 3 تا از وزیراش به محرم اشاره کرده بودن قبل آتش بس. گفته بودن یعنی خواستار آی، گفته این آتش بس خوبه چون این مشکی پوشا دارن میان. چون ربطش به جنگ چیه؟ نمیدیم یک جوری میشن اینا. تو جنوب لبنان هم اولین بار که لبنانی ها تصمیم گرفتن اسرائیلی رو بزنن، کاری نداشتن لبنانی ها با اسرائیلی ها، کاری نداشتن. شیعه ها هیچ کاری نداشتن. شیعیان 2 گروه شده بودن، یه دی بر سنی ها می جنگیدن، یه دی بر فلانجه مسیحی. مزدور شده بودن تو لبنان. اولین بار که اینا ماشین های اسرائیلی رو زدن عاشورا بود. اینا می گفتن این روز یه جور دیگن. الان هم میگم 3 تاشون دیدم اشاره کردن، گفت اینا که خودشونو میزنن مشکی تنشون میکنن دارن میان. او با خودش میگه این خودشو داره میزنه، بعضی تو دعوا اول دو تا خودشونو میزنن بعد میان سراغ تو. مثلا شاید اینجوری برداشت میکنه، نمیدونم، یارو میخواد بگه بزن بهادره، ردای تیزی رو بدن خودشو نشون میده، اولی دو تا اینجوری میزنه به قول ایشون. خب بله، مثلا حرکت دست خیلی چیز بود، حرفه‌ای بود، اصلا مشخص بود. بله مشخص زدی هاشی قبلش مثلا نگه دیدی گوش شنیدن که گفت مانند دیدم. نه میگه اینا همینن، شما اونجا اینجوری بررسی میکن، نمیدونم چی. ببخش سرتون درد، ان شاء الله خدا همه ما و شما را مسببان است و خیر در ظهور حضرت ولیعصر قرار بده. خدا حفظت میکن، ان شاء الله این عزاداری ها رو و ثوابش خرج ظهور امام زمان باشه. ما از خدا اینا میخوایم تعجیل فرج آقا صاحب زمان استفاده کنم از مدعی برادر عزیزمون عراقی عزیز. به ما شما به عراقی جنگ عراق نام گفتیم. صلواتی ندادم.